صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم كل بديك لجد من سن صلاتك. بسم الله الرحمن الرحيم. احادیث باب 8 و 11 و 12 که به ارباح مکاسب بود فل جمله خوندیم، جنبندیش هم تا حدیث 7 عرض کردیم. حدیث 7 هم عرض کردیم سندش ضعیفه و قابل تصحیح نیست، ولو این که خواستن تصحیح کنن. ان عدت من اصحاب نوان احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید، عرض کردیم اینجا حدیث ابهام داره. قال کتبت و جعلت لک الفدا تعلمنی مل فائده و محدها رأیو که ابقاک الله انتمن علی به بیان ذالک لکی لا اکون مقیمن علی حرام لا صلاتلی ولا صوم. عرض کردیم ظاهر سوال سوال از خمس، گرچه درش از خمس گفتگو نشده. عرض کنم از فائده سوال شده که فائده و حدش چیست، ولی چون فائده و حدش همون حکم ارتکازی که داره فقط خمس است، پیدا سوال از خمس، جوابم ناظر به خمسه، فعلا در سوال جواب تهدید فائده است، بحثی از وجوب خمس ابتداعا نیست. ولی واضحه که مقصود سوال از موضوع خمسه. حضرت هم موضوع خمس رو تهدید فرمودن. فکتب علیه السلام الفائدت من ما یفید و الیک فی تجارت من ربحها و حرت بعد الغرام او جائزه. کرس کردیم از این روایت هم استفاده می شود که ارباح تجارات خمس داره و همین که هدیه خمسش استفاده میشه و درآمد از کشاورزی، که ممکنه بگیم دیگه الغای خصوصیت میشه، کشاورزی و تجارت خصوصیت ندارن، درآمدی که از طریق مکاسب هست و کسب های مختلف هست این درآمدها خمس دارن، تجارت هست یا مثلا صناعت و امثال اینا. او جایزتن هم عرض کردیم ظاهرش اینه که هدیه هم خمس داره دیگه، منتها مقید هم نشده به جایزه خطیره. او جایزتن فائده ای که متعلق خمسه، درآمد از تجارت یا کشاورزی یا جایزه، طبیعتا اگر الغای خصوصیت کنید سایر مکاسب رو هم در بر میگیره. اگر الغای خصوصیت هم نشه بگیم نه متفاهم عرفی نیست، چون ممکنه خصوصیت داشته باشه. از این روایت بیش از خمس تجارت و کشاورزی استفاده نمیشه، درآمد از کشاورزی و تجارت متعلق خمسه. البته بعد از غرام که غرام هم عرض کردیم محتمل است فقط به اصطلاح هزینه تحصیل رو بگیره. بسم الله. و اما روایت هشتمی، روایت هشتمی عرض کنم سندش قابل تصحیح بود، معتبر است. عن عبدالله محمد ابن حسن به اسناد یا محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن عبدالله ابن القاسم الحزرمی عن عبدالله ابن سنا قال قال ابو عبدالله علیه السلام علی کل امرئ غنم و اکتسب الخمس. مثلا این عبدالله ابن قاسم دیگه محل بحثه که میشه تصحیح، اگر عبدالله ابن قاسم تصحیح بشه سند صحیحه و الا ضعیف. قال ابو عبدالله علیه السلام علی کل امرئ غنم و اکتسب الخمس مما اصابه لفاطمه و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصه یضعونه حیث شاؤوا و حرم علیهم الصدقه. عرض کردیم از این عبارت استفاده میشه که کل امرئ غنم و اکتسب، که در تمام فواید و درآمدهایی که از طریق کسب هست خمس هست. کل امرئ غنم اکتسب الخمس مما اصاب. بنابراین کسی که غنیمتی به دست میاره یا تجارتی داره، درآمدی داره، کسبی داره، بعد خمسشو بده، منتها و خمسش هم مختص به طبق این روایت به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه بعد از حضرت هست. و حتی تأکید شده که حتی الخیاط یخیط و قمیصن به خمسه. عرض کنم از مخامت حتی الخیاط یخیط و قمیصن به خمسه دوانیق فلنا منه دانق. یعنی فرق هم نمی کنه که درآمد کثیر باشه یا قلیل باشه. البته بعدش بحث تحلیله که بحث دیگریست. اونی که از این روایت استفاده میشه از همین عبارت علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب حتی الخیاط یخیط و قمیصن به خمسه دوانیق فالحنا منه دانق. پس بنابراین درآمدی که کسی داره، کسبی داره، غنیمتی داره، بعد خمسشو بده، حتی درآمد کم. البته در این روایت معونه ذکر نشده، روایت دیگه مقید میکنه و رو تغییر میشه به ما بعد المعونه. اگر از معونه سنش اضافه بود تفاوت نمیکنه که درآمد کسبش کم باشه یا زیاد باشه. اینم روایت هشتم. اما روایت نهم روایت صحیح است و به اسنادهی عن ریان ابن سلت عرض کنم کتبت الی ابی محمد علیه السلام، به امام هادی علیه السلام کتابی دارن، به امام عسکری سلام الله علیه، که عرض کردیم یک مقدار بعید محتمل کتاب به عرض کنم امام جواد بوده، ولی ظاهرش همینه که کتابی داشتن و خلاف هم نیست. به اسناد یعنی ریان ابن سعد قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، کتابی به امام عسکری سلام الله علیه نوشتن، من لذی یجب علیه یا مولای فی غلت رها ارزن فی قطیعت لی و فی سمن سمکن و بردین و قصبن ابی اهو من عجمت هاده القطیعه. در این درامت های وظیفه من دارم، چه چیزی بر من واجبه، مالیاتی که بر من واجبه، حق شرعی که واجبه چیست، در درآمدی که از یک عرض کنم آسیاب داشته و همچنین یک قطع زمینی داشته که درش آسیابی بوده و همچنین ماهی که صید میکرده یا بردی و قصبی که از این زمین تحصیل میکرده و اینها رو میفروخته، در ثمن اینها یا حق واجبی هست یا نه. فکتب یجب علیک فیه الخمس یا خمس ان شاء الله تعالی. حضرت فرمودن که در این درآمد ها خمس است. که عرض کردیم ظاهرش اینه که درآمد از زمین خمس داره و این که اینو بگیم عرض خراجیه بوده به خاطر ذکر قطعیه این معلوم نیست، واضح نیست. علاوه بر این که عرض کنم در عرض خراجی هم عرض شد که کسی اگر در عرض خراجی آسیابی داشته باشه که عرض کنم حکم عرض خراجی رو نداره، که اگر اراضی خراجی حکم خاص داشته باشن درآمد از اون آسیاب هم حکم خاص داشته باشه. بنابراین این که حضرت فرمودن در درآمدی که از آسیاب داری ولو این قطعی عرض خراجیه باشه خمس است، در دلیل بر این است که اگر کسی درآمدی از این جنس کسب داره باید خمسشو بده. اختصاص به عرض خراجیه بدیم، بگیم اگر کسی مثلا یک آسیابی در یه عرض خراجی داره او باید خمس بده از باب مالیاتی که بر زمین هست، حضرت از درآمد کسبش گرفتن. این خلاف ظاهره دیگه، ظاهرش اینه که این درآمد کسب خمس داره. اگر الغای خصوصیت کنید سایر کسب ها رو میگیره. و همچنین در تجارتی که داشته ماهی صید میکرده و از کنم نیزاری بود از اونا درآمد کسب میکرده، اینها هم عرض کردیم ظاهرش اینه که باید خمس بده. منتها در درآمد از مثل عرض کنم نیزار و ماهی که صید میکرده، این که چجوری میشه تعمیم بدید به عرض غیر خراجیه، چون ممکنه این عرض خراجی باشه، واضح نیست عرض خراجی باشه ولی محتمل است دیگه. این هم عرض کردیم که بعضی فرمودن که اصلا این درآمدی که از زمین خراجی است اینا درآمد از مباحات اصلیه است. اگر در یه زمین عرض خراجی این جور عرض کنم کسب ها باشه، این جور سرمایه هایی باشه، ثروت هایی باشه، این ثروت ها ثروت های طبیعی ان، جزء مباحات اصلی ان ولو در عرض خراجی باشن. عرض خراجی خودش ملک مسلمینه یا ملک امام علیه السلامه، ولی این درآمدها این سرمایه ها و ثروت ها جز مباحات اصلی هست. اگر جز مباحات اصلی باشن گفته شده کسی از مباحات اصلی درآمدی کسب کرده، ماهی رو صید کرده فروخته یا مثلا نیزاری بوده از اونجا درآمد کسب کرده، حضرت فرمودن که بعد خمس بده دیگه. پس بنابراین این روایت دلالت میکنه که اگر کسی از مباحات اصلی درآمدی داشته باشه بعد خمس بده، یا نه مباحات اصلی هم نباشه، زمینی بوده که متعلق به خودش بوده، یا اینکه حتی عرض از خراجیه باشه، عرض خراجی هم باشه، حتی قائل نشید که اینا داخل در مباحات اصلی هست، بعیده که این از باب خمس بر مالیات بر اصل زمین باشه که گفتن اگه درآمدی از این طریق هم داشتی بده. خود این درآمد ظاهرش متعلق به خمسه. پس نتیجه اینه، این روایت هم اجمالاً دلالت میکنه که اگر کسی درآمدی از مثل از کنم آسیابی و امثال اینا داره یا جنسی رو میفروشه و از طریق تجارت و فروختن اونها درآمدی کسب میکنه ولو این از مباحات اصلیه باشه، اینها باید خمسشو بده. اما روایت بعدی روایت محمد ابن ادریس بود، فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن امهر ابن لاله البرتایی عن ابن ابی عمر عن امهر ابن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند به ظاهرش معتبر است مگر اینکه کسی در احمد ابن هلال خدشه کنه، عرض کردیم متهم به غلو، در این حال روایاتش هم مرحوم نجاشی فرمودن معتبره. اگر کسی در او خدشه نکنه این سند قابل اعتباره. یا یه خدشه دومی هم در این سند بعضی ها کردن، گفتن که اینکه ابن ادریس این رو اینکه مرحوم شیخ خوری رو حمل کردن به ابی بصیر، معلوم نیست اون کسی که این راوی انتهای حدیث بوده ابی بصیر بوده در سند خود از کنم سرائر انهو هست، این هر انهو رو ایشون برگردونده به ابی بصیر که در سند قبل بوده، این خیلی واضح نیست. از این ناحیه هم یه مناقشه در سند کردن، حالا تأمل بفرمایید. علایال این سندش برفرض که تمام بشه، میخوام ببینیم دلالتش چی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، پس در ناحیه سند دو تا مناقشه بوده که احمد ابن هلال، یکی این ابی بصیر که آیا این راوی که از امام صادق نقل میکند ابی بصیر یا شخص دیگریشون در سرائر عرض کردم انهو هست، برمیگرده به سند قبلی، تعلیق به سند قبلی. عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا درش تعلیق است دیگه، انهو معلوم نیست که مقصود کی باشه، خیلی واضح نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولاه والمنقطع الیه هدیه تبلغ الف درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس، فکتب علیه السلام الخمس فی ذلک. پس بنابراین در هدیه خمس است دیگه، مبلغ هدیه البته در اینجا مبلغ نسبتاً زیادیه، ممکنه کسی بگه از این نمیتونیم تعدی کنیم به خمس در هدیه قلیل، اینو عرض کردیم. و اما سوال بعدی به ان الرجل یکون فی دار البستان فی الفاکهه یاکله الیاد انما یبیع منه الشیء بمئات درهم او خمسین درهم. یک اسکن باغچه کوچیکی داره سر منزل خودش، قسمتی از میوه او رو فروخته، درآمد کسب کرده. هل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا و اما البی فن ام هو کسایر الضیاء، که از این روایت از ذیلش عرض کردیم به وضوح استفاده میشه که درآمد از زمین خمس داره دیگه. حضرتون کبرای کلی رو تطبیق کردن به درآمد از این باغچه کوچیکی که ملحق به منزلش بوده، فرمودن اینم اگه بفروشید میوه‌شو درآمد داشته باشید باید خمس بدید. بنابراین این روایات برای استفاده خمس ارباح مکاسب کفایت میکنه. یه روایت دو تا روایت دیگه هم خوندیم که اون روایت صحیحه بودن، روایت باب 11 که در واقع استثنای از خمس از درآمد بود نه اصل خمس. خمس از در این روایات برای اثبات خمس در ارباح مکاسب اعم از تجارت و زراعت و صناعت کفایت میکنه، ظاهرش همینه. حتی نسبت به هدیه هم این روایات کفایت میکرد، منتها بعد در جمع بین روایات بعدن بحث بکنیم ذیل مسائل که مطلق هدیه است یا هدیه قلیل است، هدیه معتنابه، جایزه معتنابه. اما روایت بعدی نسبت به میراث و اینا هم عرض کردیم بعضی از این روایات عام بود دیگه، کل فواید خمس داره حتی اگر از جنس میراث و امثال اینها باشه، لازم نیست که حتما کسب باشه، کسب هم نباشه مطلق فواید از این روایت استفاده می شد. کافی بود این روایت برای اینکه درآمد از کسب هم از تجارت و صناعت و کشاورزی و غیرش، هدیه و درآمدهای دیگه، فوایدی که به دست میاد حتی اگر میراث و امثال اینها باشه، اینا خمس داره دیگه، از این روایت استفاده می شد. اما اینکه هر میراثی یا قید می خوره اونا رو در جمع بین روایت باید بحث کن. اما باب 11 هم یه استثناست، دو تا استثنا ذکر شده بود، یکی محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن حسین و علی ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد جمیعا عن علی ابن مهزیار که از کریم سند صحیح است. قال کتبت الیه یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او الا ما فضل فی یده بعد الحج فكتب ليس عليه الخمس، که از کدی مرحوم سیخور از این استفاده کردن که اگر کسی اجیر بشه در حج خمس برش واجب نیست بر درآمدی که داره، ولو مازاد بر معونش باشه حتی معونه سنه. عرض کردیم ظاهر این حدیث همینه، ولو اینکه آقایون به لحاظ اینکه اینو خلاف فتوای مشهور میدونن و حتی خلاف متسلم علیه میدونستن، توجیهاتی برای روایت ذکر کرده بودن که از جمله مثلا گفته بودن شاید لیس علی الخمس ناظر به صدر سوال هست، که اگر کسی مالی به او دادن که حج بره، همون ابتدایی که مال به دستش میرسه لازم نیست خمس بده، خب پیداست بعد مونشو کسب کنه اگر چیز اضافه آمد. بنابراین حمله بر این یا هم وجوه دیگه حمل کرده بودن که عرض کردیم همش خلاف ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث هم اینه که اگر کسی درآمدی داشت از طریق اجیر شدن برای حج، این درآمد متعلق خمس نیست. این استظهاری که مرحوم شیخ خور کردن استظهار قابل دفاعی است، منتها در جمع بین ادله بحثی ممکنه بشه که آیا میشه ملتزم شد به این شد. مشهور ملتزم نشدن، لذا روایت و محاملی برش ذکر کردن دیگه. مرحوم صاحب جواد عرض کردیم فرمودن یا باید حمل بشه یا باید طرح بشه این حدیث. نه اجرت رو عرضم، این درآمد از اجرت و اجرت رو حتما استثناء شده دیگه. عنوانی که ایشون دارن اینه باب انه لا یجب الخمس ما یأخذ الاجیر من اجرت الحج، این حتما از این روایت این استثناء استفاده میشه. قدر متیقنش، بله اطلاق داره ولی قدر متیقنش. و قناعت بکنید نسبت به بقیه عبادات و اجیر شدن در عبادات هم حتی نمیشه القاء خصوصیت کرده که آدم بگه از این استفاده میشود که اجیری که برای عبادت اجیر میشود اجرت میگیره لازم نیست خمس بده. از این روایت فقط در مورد حج استفاده میشه، احتمال خصوصیت هم هست. یعنی اگر به او بذر کنن ملک خودش نباشه که علل قاعده خمس نداره. از کلمه یکی از محامل همینه، دو فعله، یعنی به او بذر شده اصلا ملک او نیست، ما رو در اختیارش قرار دادن که برای حج انجام بده، این که میشه علل قاعده. این از ولی عرض کردیم این ظاهر روایت این نیست. دو فعله مالون اگر به معنای این باشه که بهش هدیه شده، یعنی اگر هدیه هم به فرد کنن که برای حج انجام بده، برایش خمس واجب نیست. اگرم نه اجیر شده که بره، بازم خمس واجب نیست. روایت بعدی هم از سندش صحیح است، منتها اونم یه استثنای دیگه است. عنه عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن علی بن الحسین بن عبد ربه قال سرح رضا علیه السلام بسلت الى ابی فكتب الیه ابی هل علی فی ما سرحت الیه خمس فكتب الیه لا خمس علیک فی ما سرح به صاحب الخمس. کرد کردم از این استفاده می شود که اگر کسی ولایت بر خمس داشته باشه و مثل امام علیه السلام که ولایت بر خمس دارن، مالی رو از همین خمس به که شخص بده، این درش خمس نیست دیگه. این ظاهر در این است. نسبت به سهم امام که خیلی واضح بود، نسبت به سهم سادات هم اگر از ناحیه امام باشه همینطوره. نسبت به فقیه هم عرض کردیم اگر منصب ولایت قائل بشید، سهم امام و سهم ساداتی که از پرداخت میکنن خمس نداره، ولی اگر از باب منصب ولایت نباشه نه اینطوری نیست. از این روایت اون استثناء استفاده نمیشه. و اما دو تا روایت دیگه هم بود که اینا هم فل جمله دلالت بر خمس میکرد در عرض کنم درآمدهای انسان، فل جمله بود بل جمله نبود. دو تا روایتی بود که در باب 12 بود که باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه، هر دو هم صحیحه بود. صحیحه اول محمد ابن یعقوب بن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسان ابن ابن ابی نصر بزنتی قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام الخمس الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فكتب بعد المعونه. که عرض کردیم این روایت نسبت به وجوب خمس فل جمله دلالت میکنه که هر ممکنه بگید اطلاق هم داره، هر خمسی که واجب است بعد از معونه است. این معونه هم ممکنه بفهمید اما از معونه تحصیل و معونه ایاله، ولی اینکه در چه چیزی خمس واجب است این روایت در صدد بیان او نیست. مگر کسی از این روایت استظهار بکنه که اصلا این روایت ناظر به درآمد از مکاسب و اینا بوده، چون در باب درآمد از ارباح و مکاسب بوده که این محل بحث بوده که آیا معونه سنه کسب میشه یا نه. اگر کسی این روایت رو ظاهر دونست که فضای و ارتکازات مجموع روایات و ارتکازات متشرعی این بوده که در ارباح مکاسب یه استثنای معونه است، اونم معونه سنه است، لذا اصلا سوال از این بوده. اگر اینجوری شد که این روایت هم دلالتش بر اصل اینکه ارباح مکاسب درش خمس هستم تمام میشه، ولی اگر نه اینو نفرمودید دلالت میکنه که متعلق خمس بعد از معونه است در هر چه که خمس است. بعدی هم همینطور بود، محمد بن علی بن حسین مرحوم صدوق به اسناد، یعنی ابراهیم بن محمد الحمدانی که عرض کردیم سند صحیح هست، ان فی توقیعات رضا علیه السلام الی ان الخمسه بعد المونه. این روایات، این روایات بنابراین کفایت میکنه برای دلالت بر اصل وجوب خمس در فواید و در ارباح مکاسب و بیشتر بلکه در هدیه و بلکه بالاتر در میراث و امثال اینها. این کفایت میکنه برای ثبوت خمس. و اما دیگه وارد بحث مسائل عروه بشیم. در عروه فرعو میخونم انشاءالله، تفصیلش رو بعد بحث میکنم انشاءالله. هم 3-4 دقیقه وقت داریم خود فرعو بخونیم. فرمودن اصحاب ما یفصل عن معونت سنته و معونت ایاله من ارباح تجارات و من سائر تکسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتی الخیاطه و الکتابه و التجاره و السید و حیازت المباحات و اجرت العبادات عبادات الاستیجاریه من الحج و الصوم و الصلات و الزیارات و تعلیم الاطفال و غیر ذالک من الاعمال التي لها اجره. اینا رو فهمیدیم. پس اون چه که ایشون فتوا دادن تقریبا هیچ حاشیه‌ای هم نداره. این متأخرین که حاشیه زدن، کسی حاشیه‌ای بر این نداره. این است که آنچه مازاد بر معونه سنه است از درآمدهایی که انسان داره و این درآمدها هم از عرض کنم صناعت و زراعت و اجارت و اجاره و حتی اجیری که برای عبادات اجیر میشه، همینا متعلق خمسه، کسی هم استثناء نکرده. ظاهر این روایت هم برای همین کافی بود. حالا بعضی روایات دیگه هم ان شاء الله شاید خدمتتون تقدیم کنیم. بنابراین برای اینکه همین حکم بشود که درآمدی که انسان داره متعلق خمسه و فی الجمله معونه سنه ازش استثناء میشه، ظاهرا روایتی که خوندیم کفایت میکرد دیگه، دلالت بر این مطلب داشت که هم معونه سنه. البته اینکه چرا سنه، اینو حالا باید بحث بکنیم. اما فی الجمله اینکه معونه ایال کسر میشه و بعد از کسر از همه این درآمدها باید خمس داد، روایتی که خوندیم کفایت میکرد دیگه. بله، چرا معونه سنه و معونه ایاله؟ حالا ببینیم دیگه که اصلا معونه سنه و معونه ایال یه چیزه، منتها چرا باید یک سال مثلا معونه یک سال مخصوص. حالا اینو بعد بحث میکنیم دیگه، اینو فقط فرعو بخونیم. بعد ایشون یه احتیاطی دارن، بلل احوت ثبوت و فی مطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتساب. میفهمن حتی مطلق فائده علل احوت دیگه فتوا ندادن، حتی اگه از طریق اکتساب هم نباشه اینم متعلق خمسه، مثل هبه و هدیه و جایزه و مالی که مشابه هست و اینا. هم عرض کردیم هر سه رو ایشون میگن، میگن هبه، هدیه، جایزه، که تفاوتش هم فی الجمله عرض کردیم که هدیه و جایزه و هبه با هم دیگه چه فرقی دارن. والمال المصابه و نحوها بل لا یخلو عن قوته. در نهایت هم فتوا میدن که مطلق فائده خمس داره، پس درآمد از کسب هر کسبی که باشد و بلکه مطلق الفائده ولو از طریق اکتساب نباشه خمس داره. این رو هم یه مناقشه‌ای دارن که انه، ولی در نهایت فتوا میدن بل لا یخلو عن قوته، از مطلق درآمد چیزی رو استثناء میکنن. پس مطلق فوائد خمس داره. نه املا خمس فی الميراث الا فی الذی ملكه من حيث لا يحتسب لا يحتسب فلا یذک الاحتیاط فی. در او فتوا نمیدن. اینا رو میفهمید. حالا مستاق برایش ذکر میکنن، کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له. این هم پس بنابراین در میان مطلق درآمد فتوا میدن، لا یخلو عن قوه، که با یه احتیاطی فتوا میدن در نهایت. حالا باید بحث بکنیم چرا اینجا روایتی هم که خوندیم پیداست دلالتش به درآمد از کسب واضح نبود، لذا ایشون هم اول احتیاط میکنن بعدن فتوا میدن. بعد از مطلق درآمد استثناء میکنن میراث غیر محتسب رو، حالا با یه تعریفی که ازش کردن که عرض کردم این تعریف محل مناقشه است. و کذالا یسرک، که در میراث غیر محتسبشون میگن احتیاط میکنن دیگه، احتیاط واجب. و کذالا یسرک فی حاصل الوقف الخاص و کذاف النذور. بنابراین در درآمدهایی که از جنس وقف خاص و نذر همشون، این درآمدها رو احتیاط میکنن که حالا فتوا نمیدن. ولی ولعبت و استحبابن ثبوتو فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب من و نحو ذلک. میفهمن در میراث محتسبم اگر فرض کنیم ایشون میگن ولعبت و استحبابن، اینه که در اونها هم خمسو بدن، حتی در عوض خلع و مهر و مطلق میراث، حتی میراث از کنم محتسب. پس بنابراین بله دیگه، بله همین، بله. بنابراین ایشون در نتیجه شد صاحب منوس آورده در درآمده از کسب مطلقا میگن خمس هست، هیچ استثنایی هم نمیخوره. در فوایدی که غیر کسبه بازم فتوا میدن الا استثناء میکنن، استثناء میکنن ازش میراث غیر عرض کنم محتسب رو، میگن میراث محتسب خمس نداره، اگرچه عرض کنم اون هم میفرمان که احتیاط مستبین خمسشو بده و استثناء میکنن ازش درآمد از خلع و مهر رو، این رو هم استثناء میکنن، میگن اون مستحبه، ما بقیه هم احتیاط واجب دارن. این فتوایشون. حالا حواشی و ادله ان شاء الله بعد بررسی میکنیم ان شاء الله. الحمدلله.